بعدی رو میشنوید با عنوان ساز و نوا. شما ساز و نوا رو به مدت 24 دقیقه از رادیو گفتگو میشنوید. با ما همراه باشید در این بخش. این بخش تا ساعت 14 ادامه داره، ولی من به اتفاق جمعی از همکارانم در بخش دوم هم با شما هستیم تا ساعت 22.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. برنامه موسیقایی ساز و نوا رو میشنوید که اختصاص داره به تعطیلات نوروزی که برای شما عزیزان رادیو گفتگو اختصاص داده که از نقاط مختلف ایران عزیزمون موسیقی بشنوید، نغمه ها، آواها و صحبت های کارشناسی عزیزانی که پشت خط تلفن میان و باهاشون صحبت میکنیم. بریم به خطه آذربایجان غربی. بسیار خوب، دو مهمان گرانقدر داریم، جناب آقای فرشید جهاندیده نوازنده و آهنگساز و همطور جناب آقای علیرضا قوجاری کارشناس مسئول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی. جناب جهاندیده سلام و درود و نوروز پیروز.
سلام علیکم.
جناب آقای علیرضا قوجاری درود بر شما، سلام و ادب دارم، انشالله که نوروز هم به شما خوش گذشته باشه.
از بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز هموطنمون.
درود بر شما. آقای جهاندیده موافق هستید از موسیقی خطه خودتون مقدمه بگید تا وارد بحث اصلی بشیم؟
عرض به خدمت، موسیقی منطقه استان آذربایجان غربی میشه گفت موسیقی چند جانبه است، یعنی موسیقی آذربایجانی که فت و فراوان و به وفور اینجا پیدا میشه و ژانرهای مختلفی داره، مثلا موسیقی ملی آذربایجانی و موسیقی عاشقی آذربایجانی که حرفی برای گفتم برای خودش داره. یعنی مثلا موسیقی عاشقی ارومیه یه سبک به خصوصی داره و کاملا بکر رو دست نخورده و حتی میتونم بگم شاید سابقش به 2400 سال پیش هم میره. بعد موسیقی کردی داریم، موسیقی سنتی اینجا کار میکنن خیلی عالی و خیلی با کیفیت، و بعد یه موسیقی ارمنی و موسیقی های محلی هم داریم که منطقه به منطقه موسیقی ژانرهاشون و حال و هوای مخصوص و بخصوص برای خودش داره.
بسیار خوب. آقای جهاندیده، اینکه کرد زبان های عزیز ما در کنار ترک زبان های عزیز ما در کنار ارامنه عزیز ما کنار هم هستن، موسیقی هاشون تشابهی هم داره یا هر کدوم یک بیان خاصی از فرهنگ قومیت خودشون داره؟
عرض بخدمت، هر کدوم یه لهجه بخصوصی برای خودشون داره، ولی بی تأثیر هم نبودن، اینا مثلا یه تأثیرهایی از هم گرفتن، ولی خب یه لهجه به خصوص یا لهجه موسیقایی ها و یا یه ژانر یا حرف روحیه به خصوص برای خودشون دارن که متفاوت با اون یکی هست. مثلا موسیقی عاشقی خیلی متفاوته. مثلا حالا در مورد موسیقی عاشقی بگم، موسیقی عاشقی یه موسیقی محلی آذربایجان غربی و مخصوصا موسیقی عاشقی ارومیه گفتن یه حال هوایی به خصوص و ویژه برای خودش داره. جالب اینجاست که ما یه عاشق اینجا داشتیم، خدا بیامرز، عاشق یوسف اوهانس، ایشون مسیحی بودن ولی خب موسیقی عاشقی آذربایجانی اشعار ترکی هم می‌خوندن، خیلی عالی بود. یعنی یه تلفیق جالبی هم هست بین موسیقی اقوام مختلف ارومیه.
خدا رحمتش به استاد برجسته بود، در بسیاری از جشنواره‌ها حضور داشت و چهره‌ای شناخته شده بود.
بله شناخته شده بودن. و میگم جالب اینجاست که این موسیقی آذربایجان و موسیقی ارمنی، حالا نمیگم تلفیق، ولی خب یه تأثیراتی از هم گرفته بودن،
یه همپوشانی با هم دیگه داشتن. موافقی بله. یه قطعه رو گوش کنیم به نام سنسنین منسنین، درست تلفظ کردم؟
من منیم منسنین. بله
خب میشنویمش برمیگیریم صحبت
میشنویم. بله
خب راجب این قطعه برامون توضیح میدید آقای قوجاری عزیز؟
از کنم خدمتون که آقای فرشید جهانی‌دید از اساتید موسیقی استاد ما هستن و این قطعه را ایشون خودشون نوازندگی کردن از آثار فولکلوری که موسیقی آذربایجان هستن و آهنگ از آقای توفیق قلیوف هست و خودشون بهتر میتونن در راجب کار خودشون توضیح بدن. بنده کلیاتی در رابطه با هنر و تاریخ آذربایجان خدمتتون خواهم بود.
خب توضیح آقای جهاندیده بشنیم بعد شما درباره هنر آذربایجان بفرمایید.
خدمتتون هستیم.
بله.
آقای جهاندیده عزیز، سمنین منسنین چه توضیحی داره به لحاظ فنی؟
این قطعه یه که در مقام بیات شیراز نواخته شده و قطعه گام مینور هارمونیک هستش و آهنگسازش هم آقای توفیق گلیاس هستش. یه ترانه خیلی لیریک و ترانه عاشقانه هستش و در واقع درباره وصف دوستش و دوست و یار و همدمش در واقع ساخته.
خیلی عالی، خیلی عالی. آقای علیرضا قوجاری عزیز، بشنویم صحبت شما رو.
عرض کنم خدمت شما که آذربایجان غربی رو معرفی میکنم به عنوان رنگین کمانی از تنوع اقوام و لهجه ها و زبان ها و ادیان. همچنین از دیرباز ادیان مختلف در اینجا در کنار هم زیستن، مسلمان، مسیحی، آشوری و همراه با قومیت‌های مختلف ترک و کرد و همه در جوار هم بودن با تفاوت‌های زبانی و آیینی و مراسمی خودشون و هنرهایی که زایده این تفاوت‌های فرهنگی بوده. این هنرها از هم دیگه تأثیر پذیرفتن یا بر هم دیگه تأثیر گذاشتن، اما هر کدوم هویت خاص خودشون رو داشتن. آذربایجان غربی، شمال استان ما، ساکنان کردنشین داریم و ترکنشین، کردهای شکاک با زبان کرمانجی تلفظ میکنن. جنوب استانمون کردها با زبان سورانی تلفظ میکنن. کردهای مکری هستند و ترکای ما باز متشکل از قومیت‌های مختلف هستند. مثلا ما اینجا قوم قره‌پاپاو را داریم که در کل کشور فقط در این ناحیه ساکن هستند و اقوام مختلف که هر کدوم موسیقی خاص خودشون رو دارند. یاله‌ها هر کدوم با تنوع خیلی عجیبی که داستان‌سرا بودند، روایت‌هایی داشتن از اتحاد و رزم و حماسه و حتی اتفاقهای مثل سربازی و فلان، من اینا در این و این موسیقی ها نمود و جلوه‌گری کرده.
بسیار خوب. ساز نوا رو میشنوید، برنامه موسیقایی که در ایام نوروز برای شما عزیزان در رادیو گفتگو پخش میشه و بنا داره که خطه های مختلف ایران عزیز رنگارنگی و تفاوت هایی که اقوام مختلف به لحاظ لهجه، زبان، رفتار و آیین با هم دارن در بخش موسیقایی بررسی بشه. ساز و نوا رو میشنوید. آقای جهاندیده عزیز، چی پیشنهاد میکنید بشنویم الان بعد توضیحشو بدید شما؟
قطعه شلاله رو بشنویم.
خیلی خوب. بسیار عالی. این قطعه زیبا رو توضیح فرمایید آقای جهاندیده.
بله، این قطعه شلاله در واقع یه قطعه کار شده کاملا کلاسیک آذربایجانی، گفتگوی علمی و فنی ما بین سازهای ملی موسیقی ملی آذربایجانی مثل تار و کمانچه و بالابان و ساز اصیل یا ساز سنتی آذربایجانی مثل ساز عاشقی که در واقع وارد شده به اون قسمت حیطه سازهای کلاسیک و سازهای ملی. و حالا سازهای کلاسیک هم توش خواهیم شنید، صدای ترومبون و صدای پیانو و سازهایی که میتونن با همدیگه یه ارتباط تعامل فرهنگی هم داشته باشیم، یعنی حتما میتونیم این قطعه رو ما داشته باشیم. هر لزومی نداره موسیقی آذربایجانی حتما با سازهای سنتی باشه، سازهای کلاسیک هم میتونیم وارد موسیقی آذربایجانیمون بکنیم.
از فرهنگ عاشقی برامون بیشتر توضیح بدید که چقدر جاندار بوده در گذشته و چقدر این از معتمدین جامعه بودن، روایتگری ها میکردن و امروز کم رنگ شده.
عرض بخدمت، موسیقی عاشقی در واقع موسیقی بود که تعاملات فرهنگی رو ما بین جوامع مختلف در آذربایجان رو به عهده داشتن. مثلا عاشقا از این ده به اون یکی ده، از این روستا به اون روستا، از شهرهای مختلف حرکت میکردن. در واقع کارشون پند و اندرز و حتی بنا به گفته عاشقای قدیمی مثل دده گرگود و مسائل دینی و مذهبی و مسائل فرهنگی و هنری و در واقع اشاره میدادن و بحث میدادن. این حالا تو آذربایجان ما سبک‌های مختلف موسیقی عاشقی داریم. موسیقی عاشقی گرداغ داریم، موسیقی عاشقی ارومیه که کاملا منحصر به فرد خودشه، موسیقی عاشقی شروان هستش و جاهای دیگه. و در واقع موسیقی عاشقی قدیمی ترین و دست نخورده ترین بیکی ترین نوع موسیقیه که تو خطه آذربایجان حالا فعالیت میکنه و الان هم هستش. زیادم کمرنگی نشده، آقای کمرنگی نیست و الان هم کار خودشون انجام میدن، فستیوال های مختلفی هستش و آثار خیلی خوبی هم دارن اجرا میکنن.
خیلی خوب، خیلی خوب. یه بخش دیگه به ما معرفی کنید که بشنویم با هم، بعد توضیحشو شما بدید برای ما.
بله، یعنی یه قطعه ایلت محبت.
خیلی خوب
هستش.
بله، بله میشنویم.
بله.
محبت رو توضیح بفرمایید جناب جهان دیده.
ایلک محبت یه قطعه کاملا عاشقانه، کاملا رمانتیک و در واقع برای اولین محبت، اولین عشق آهنگساز اینو ساخته و توش یه احوال روحیه کاملا عاشقانه رمانتیکی هستش. تو قطعه اوجش دیگه کاملا به اوج قطعه میرسه و خیلی جالب و حالا پیشنهاد کاملا احساسیه.
بله خب شنیدیم و همینطور هم بود که شما توضیح دادید. آقای قوجاری عزیز، شما درباره این نمونه های فولک که وجود داره چقدر شهری شده هست، چقدرش اصطلاحا در موسیقی نواحی باقی مونده، یا ارتباطاتی که با باکو هست، آذربایجان هست، که اینها همه متعلق به ایران بزرگ جغرافی قدیم بوده، ولی فرهنگ ها اصولا یکیست، چه توضیحی دارید برای ما بفرمایید؟
با توجه به این که هر اثر هنری زائده اقلیم، فرهنگ، تفکرات، آداب و رسوم خاص خودش هست، آذربایجان غربی به خاطر قرار گرفتن در یک موقعیت خاص فرهنگی و استراتژی، هم با آذربایجان هم مرزه، هم با ترکیه، هم با کردستان عراق، و تبادلاتی که دارن از لحاظ فامیلی، زبانی، مشترکات دینی، مذهبی و هنری، همه این ها اومده در قالب این آثاری که به شدت تاثیرپذیر و تاثیرگذار بوده شکل گرفته. این هنر وسیله‌ای، شاید اگه بتونیم کارکرد خوبی ازش بگیریم، وسیله‌ای برای تعامل و ارتباط و ایجاد دوستی و وحدت بوده و خواهد بود. لازمه این قضیه این است که یک نگاه فرهنگی روی این قضیه صورت بگیره تا بتونیم روی این نقاط مشترک تأکید گذاری بکنیم و این آثاری که از قدیم از دیرباز ساخته شده، خوانده شده، نواخته شده، بیاریم علمی بکنیم و در بستر جریان خلاقیت زمانه همراه با هنر معاصر اینا رو ارائه بدیم. میتونه بسیار مؤثر باشه با پشتوانه قوی و غنی که داره و ارتباط گسترده‌ای که در این کشورهای همجوار وجود داره.
به نظر شما جوانهای ارومیه‌ای چقدر به پدران خودشون، به متقدمان خودشون، به استادان خودشون که این موسیقی آیینی و این موسیقی مقامی رو به خوبی سینه به سینه انتقال دادن به نسل‌های بعد، به نظر شما اینها هم با آینده انتقال خواهند داد؟
از اونجایی که من در وزارت ارشاد به قول کار میکنم و ناظر بر کار آموزشگاه ها هستیم، متاسفانه میبینم که هنر غربی بیشتر طالب داره در بین جوانان، اما هنر ریشه‌ای و اصیل هم، هنر عاشقی یا هنر در واقع موسیقی سنتی که در کردستان نواخته میشه، با توجه به وجود چهره های شاخص، مربیان دلسوز و توانایی که در این حوزه کار میکنن، از جمله آقای جهاندیده، اینا این هنر هم خودش رو نگه داشته، هرچند اندک، شاید به تأثیر تمام جهان اینجوری بوده یا تمام نقاط کشورمون، اما زنده است و پویاست. الان چند مؤسسه ثبت شده داریم که دارن در رابطه با موسیقی عاشقی کار میکنن، در رابطه با ثبت و ضبط و احیای هنرهای سنتی کار میکنن و این باعث امیدواری هست.
خیلی
اما لازمه اینا یک پشتوانه قوی از حمایتهای بقول دولتی و نگاه معنوی مسئولان رو هم میطلبه.
بسیار عالی. آقای جهاندیده شما نظرتون رو بفرمایید، جوانها چقدر سعی دارن میکنن که آیین‌هاشون رو پاس بدارن، قومیتشون رو با زبان و لهجه خاص و رفتارهایی که وجود داره و کاملا متمایز، دیدنی و شنیدنی و بسیار جذابه در ارومیه؟
همونطوری که جناب آقای گوجاری استادمون فرمودن، بالاخره موسیقی غربی و موسیقی که ما همونجوری که شون فرمودن که همساییم با کشورهای دیگه، خواهد حالا نفوذ بیشتری داشته باشه تو موسیقیمون. حالا من در مورد موسیقی از بخم خدمتون، در مورد حالا قسمت های دیگه فرهنگی نه، میخواد یه قالب بشه. ولی خب هستن جوانایی که خیلی راغبن، خیلی دوست دارن فرهنگشونو، مخصوصا فرهنگ آذربایجانی یا اقوامی دیگه، و عاشقن، یعنی یه نوعی بگن که عاشق فرهنگشون و آداب رسومشون هست. آموزشگاه ها و مؤسساتی هستن که در واقع نگهبان و پاسدار این فرهنگ اصیلمون هستن. حالا انشالله یه جوری میشه که این موسیقی و سایر قسمت های فرهنگیمون در جای خودش به قوت خودش باقی بمونه و در واقع ما نگهبان و پاسدار موسیقی و فرهنگمون خواهیم بود انشالله خدا اگه یاری بکنه. یه شعری هست میتونم به شما، به جوونا خطاب کردیم من بگم؟
بله.
شعر آذریه، میگه ای جواندار سیزی تان روی سیزه جانم گربان، قویمایین سیز بو مقاماتمز خار اولسون. یعنی که ای جوونا جونم فداتون بشه که ازتون خواهش میکنم یه کاری بکنید که این مقامات و موسیقیمون دیگه از بین نره و سر قوه خودش باقی بمونه، سر جای خودش باقی بمونه و روز به روز پیشرفتای ان شاءالله چشمگیری داشته باشه.
سپاس آقای فرشی جان دیده، با شما همینجا خداحافظی میکنم و آرزو میکنم که سال خیلی خوبی رو در کنار خانواده داشته باشید.
خیلی ممنون، منم تبریک میگم.
خدا نگهدار. آقای علیرضا قجاری عزیز، جملات پایینی شما رو بشنویم و با شما هم خداحافظی کنیم.
من امیدوارم امسال و این بهار بهار خوب و شادی بخش و فرح افزایی باشه، همراه با سلامتی و موفقیت و سلامت برای مردم کشورم و تمام مردم جهان.
درود بر شما، سپاس که وقتتون رو به ما دادید. انشاءالله که سال خیلی خوبی باشه بر شما و خانوادتون. با شما هم خداحافظی میکنیم.
من از شما و تمام همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. خب، ساز و نوای امروز هم تموم شد که اختصاص داشت به یکی از خطه‌های خوب موسیقی کشور ارومیه آذربایجان غربی. شما ساز و نوا را از رادیو گفتگو شنیدید. ما در ایام نوروز برای شما عزیزان به طور ویژه به موسیقی‌های نواحی ایران خواهیم پرداخت. تا برنامه دیگر، تا زود و بدرود.
ساز و نوا برنامه‌ای بود که شما عزیزان به مدت حدوداً 24 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید. شما همراه هستید با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رادیو گفتگو رو از طریق موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. ما یک پل ارتباطی هم داریم، سامانه پیامکی 301035 و 162 هم که مربوط هست به روابط عمومی سازمان. میتونید در هر نقطه از کشور پهناورمون ایران اسلامی تماس میتونید بگیرید، بدون هیچ کد و پیش شماره ای با ما تماس بگیرید و ما هم شنونده نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما، مخاطبان بسیار عزیز و محترم رادیو گفتگو هستیم و صدای شما ضبط میشه. این صدای ضبط شده باگذار میشه به تهیه کنندگان و برنامه سازانمون که انشالله بتونن روز به روز کیفیت برنامه های شبکه رو برای شما مخاطبان عزیز بالا و بالاتر ببرند. میان برنامه عقیق با موضوع عفاف و حجاب آماده پخش، بشنوید.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشی،
دست نوازش به سر دشت کشی،
دشت هم از نفس چادر او گل
از نفس چادر او گل می چی. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
شیوا سخن می گفت، استاد بود، نه فقط در دانشگاه بلکه در محل. برای خانواده ها، کودکان، لبخند را باید آموخت و شیوا با لبخند از 20 سال فعالیت قرآنی است.
شیوا مقدم هستم، دکترای مدیریت فرهنگی دارم و تقریبا حدود 20 سال هست که تو فعالیت های قرآنی هستم و مدیر مجموعه فرهنگی هستم. در این حال در رشته خودم که رشته مدیریت فرهنگی هستش، توی دانشگاه تو رشته های مختلف تو دروس مختلف تدریس میکنم و بیشتر مباحثی که تدریس میکنم مباحث فرهنگی هستش، از اقتصاد فرهنگ و سواد رسانه‌ای و امور فرهنگی بانوان و مسائل مختلفی که در این حوزه هست تو دانشگاه مختلف روانشناسی دین تدریس و روانشناسی فرهنگ.
دایی خودش را مشوق حجاب می‌داند. با علاقه می‌گفت، از علاقه می‌گفت، علاقه به چیزی که بزرگترش نیست، کمتر می‌شناخت ولی برای او مقدم بود.
ما تقریبا یه خانواده‌ای بودیم که دو زمینای مذهبی تو خانواده ما بود، در واقع افراد خانواده مذهبی بودن. دایی من یک فرد مذهبی بود که برای تحصیلات به کشور آمریکا رفته بود، رشته روانشناسی میخوندن. ایشون زمانی که ایشون در یک زمان ما بین تحصیلاتشون به ایران آمده بودن، من حدود 9 سالم بود و علاقه خیلی زیادی به داییم داشتم و ارتباط عاطفی خیلی خوبی با ایشون داشتم. تو مقطع سنی تقریبا حدود 9 ساله که بودم، من ایشون اومده بودن ایران و ایشون به من گفتن که دیگه تو 9 ساله شده، بزرگ شدی و باید حجاب داشته باشی. نمیدونم، شاید اون رابطه عاطفی که بین من و ایشون بود و یا لحن گفتاری محبت آمیزی که ایشون به من داشتن و نکاتی که برای من مطرح کردن تو همون زمان باعث شد که من حجاب رو به صورت کاملی که الان همین وضعیت سر کردن روسری که الان ما داریم، من قبل از انقلاب و اون مقطع سنی شروع کردم.
از آزادی کودکان گفت، از اختیار در دانشگاه گفت و از اعتقاد. با تمام وجودش حس کرده بود طعم آفتابی حجاب را.
و اعتقاد دارم والدین باید به بچه‌ها حدود شرع رو بگن، حدود حجاب رو بگن که حجاب اینه اینه اینه، اما بچه‌ها رو آزاد بذارن در انتخاب نوع پوشش. یه آزادی عملی باید بچه ها داشته باشن که احساس بکنن خودشون هم دخالت دارن در انتخابشون.
بحث وقتی بحث اخلاق باشد شیرین است، حال اگر با مهربانی همراه باشد مزه خوب ماندگار است. نه زمان خواهد شناخت نه مکان. برخلاف حرکت آب، شنا کردن کار ساده‌ای نیست، ولی کارهای سخت ماندگارت می کند.
زمان قبل از انقلاب من اجباری نداشتم، یا افرادی مثل من اجباری نداشتیم برای انتخاب حجاب، خودمون انتخاب کردیم. برای همینه تا این مرحله هم که رسیدیم پای حجابمون هستیم. دانشگاه درس خوندیم در مقاطع مختلف با بچه های خود، بچه های کوچیک. من خودم مثلا اولین بچه خودم رو که به دنیا آوردم مقطع لیسانس رو داشتم میخوندم و مجبور بودم بعضی روزا اینو ببرم دانشگاه با خودم. حجاب رو داشتم، سختی مثلا دانشگاه شهید بهشتی من درس میخوندم، اون موقع اصلا مثل الان امکانات خیلی نم، مثلا 66 من دانشگاه شهید بهشتی درس میخوندم و بچه اولم من به دنیا اومده بود. خب مجبور بودم اینو ببرم دانشگاه، سربالایی ها ماشین نبود، با اتوبوس میرفتیم، با مینی بوس میرفتیم میومدیم ساک بچه، نمیدونم کتاب و دفتر و چادر و بچه، همه اینا رو میکشیدیم دنبال خودمون میرفتیم و میومدیم و احساس سختی و مشکل هم نمیکردیم که احساس کنیم چادر مانع ما هستش. اینجا هم چادره رو داشتیم هم فعالیت های اجتماعی رو داشتیم.
حجاب در اون ریشه روانیده بود، ریشه ای از جنس بلوغ.
یه عفت درونی داریم هم برای خانم ها هم برای آقایون، که اون عفت درونی باید در دخترهای ما ایجاد بشه. گاهی اوقات تاکید بیش از حد ما به حجاب و چادر باعث میشه اون عفت درونی از بین بره. اگر